کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز جمعه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیدیم به فصل 19 از جلد دوم دون کیشوت.
بله، در خدمت شما هستم.
بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
فصل 19 در شرح ماجرای چوپان عاشق و سایر حوادثی که به حقیقت شیرین است. دون کیشوت هنوز چندان از ده دون دیگو دور نشده بود که دو نفر به سر و وضع کشیشان یا محصلین دارالعلم و دو تن زارع که هر چهار بر درازگوش سوار بودند به او ملحق شدند. یکی از محصلین به جای جامدان بخچه زبر و خشنی از پارچه سبز رنگ داشت که چند تکه رخت کهنه و دو جفت جوراب پشمی ضخیم و سیاه رنگ در آن پیچیده بود. با حاصل دیگر بجز دو شمشیر مخصوص شمشیربازی که هر دو نو و دسته آنها دارای محفظه فلزی بود چیزی با خود نداشت. لیکن زارعین اشیاء فراوانی همراه داشتند که بیشک از شهر خریده بودند تا با خود به ده ببرند. محصلین و زارعین نیز مانند تمام کسانی که اول بار دون کیشوت را می دیدند به حیرت و تعجب دچار شدند و در این حسرت می مردند که بدانند این مرد کیست که تا به این درجه با مردان دیگر اختلاف دارد و تا به این حد از رسم و آیین عمومی به دور افتاده است. دون کیشوت به ایشان سلام داد و چون دانست که آنان نیز به راه او می روند پیشنهاد همراهی کرد و از ایشان خواست که چون درازگوشان از اسب او تند تر می روند قدری آهسته تر برانند. پهلوان برای آنکه خود را مؤدب و مهربان نشان داد باشد در چند جمله مختصر نام و نشان و حرفه خود را برای آنان بیان کرد. از جمله گفت که پهلوان سرگردان است و در هر چهار قسمت جهان به دنبال حوادث می گردد. سپس به گفته افزود که نام حقیقی و اصلیش دون کیشوت مانش و لقبش پهلوان شیرافکن است. این سخنان برای زارعین چنان بود که گفتی دون کیشوت به زبان یونانی و یا به لهجه عامیانه کولیان گفته است. لیکن برای محصلین چنین نبود، چه ایشان بیدرنگ پی بردند که کله ناطق از مغز تهی است. معلوست آنان با تعجبی آمیخته به احترام به او نگاه می کردند. چنان که یکی از آن جمع گفت جناب پهلوان، اگر حضرت عالی نیز مانند کلیه کسانی که به دنبال حوادث سرگردانند مقصد معینی ندارید، همراه ما بیایید تا زیباترین و مجللترین عروسی شاهانه ای را که نظیر آن در این ایام در ولایت مانش و فرسخ ها دور از آن برپا نشده است تماشا کنید. دون کیشوت پرسید مگر این عروسی از آن شاهزادگان است که چون این آوازه دارد؟ محصل در جواب گفت خیر خیر، فقط عروسی پسر دهقانی است با دختر دهقانی دیگر. یکی ثروتمندترین فرد این ولایت است و یکی زیباترین موجودی است که چشم هیچ مردی به زیبایی او ندیده است. عروسی ایشان با شکوه و جلالی فوق‌العاده و بدیع برگزار می شود. چه محل آن در چمنی است واقع در کنار ده عروس و عروس کیتریای زیبا نام دارد. نام داماد کاماش غنی است. عروس 18 سال دارد و داماد 22 سال. هر دو از لحاظ اصل و نسب و وضع خانوادگی با هم برابرند، هرچند بعضی از افراد کنجکاو که شجر نامه تمام عالم را پشت در پشت می دانند مدعی هستند که خانواده کیتریای زیبا محترمتر از آن کاماش است. لیکن نباید به این موضوع توجه کرد، چه قدرت و نیروی ثروت و مال چندان هست که بسیاری از سوراخ‌ها و چاله‌ها را پر و هموار می‌کند. در حقیقت کاماش مرد آزادی است. این جوان هوس کرده است که با شاخ و برگ درختان آلاچیقی به دور تمام محوطه چمن بکشد، چنان که آفتاب به زحمت بتواند بر علف‌های سبز و خرمی که کف زمین آن محوطه را پوشانده است بتابد. وی همچنین دسته‌ای از رقاصان را فراهم آورده است که رقص شمشیر بکنند و دسته‌ای دیگر که با زنگوله برقصند، زیرا در ده او کسانی هستند که زنگوله زدن نیکو می‌دانند. راجع به رقاصان کفش به پا چه عرض کنم که چند نفرند. گویا کاماش عالمی را برای این رقص خبر کرده باشد. پانویز توضیح: رقاصان کفش به پا کفش‌های مخصوصی به پا داشتند و هر بار در ضمن رقص یک دست خود را هماهنگ با موزیک به پشت کفش خیش می‌زدند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: با این همه به گمانم هیچ یک از این چیزها که من نام بردم و هیچ یک از آنها که به سکوت برگزار کردم نتواند به اندازه حرکات یأس‌آمیز و جسورانه‌ای که بیشک بازیل نامراد در آن مراسم باشکوه انجام خواهد داد یاد جشن عروسی را در خاطرها نگاه دارد. این بازیل چوپان جوانی است که ساکن ده کیتریاست و خانه او سابقا دیوار به دیوار خانه پدر و مادر آن دخترک زیبا بود. عشق از همانجا فرصت یافت که بار دیگر داستان فراموش شده پیرام و تیسبه را به یاد عالمیان بیاورد. چه؟ بازیل از همان ایام شیرین کودکی سخت عاشق کیتریا شد و دخترک نیز با لطف و محبتی توأم با عصمت و نجابت جواب موافق به حرکات مهرآمیز چوپان جوان داد. چنان که داستان عشق و دلدادگی فرزندان خانواده بازیل و کیتریا در سراسر ده نقل هر محفل و مجلسی شد. آن دو با عشق و محبت بزرگ شدند و پدر کیتریا تصمیم گرفت رفت و آمد بازیل را به خانه خیش که تا آن وقت آزاد بود ممنوع کند. سپس برای آنکه خاطر از هر تشویش و اندوهی آسوده سازد مصمم شد که دخترش را به عقد ازدواج کاماش غنی در آورد، زیرا وصلت با بازیل را که از طبیعت بیش از بخت و اقبال روی موافق دیده بود مناسب حال دختر خود نمی دانست. در حقیقت اگر بخواهیم بی غرض و نظر سخن بگوییم، جوانی به نیرومندی و رعنایی و هیکل بازیل نمی شناسیم. جوانی که میله آهنین را به زور بازو خم می کند و کشتیگیری بسیار توانا و تیراندازی بسیار ماهر است. بازیل مانند گوزن می دود و چون بز می پرد و نشانه های تیل بازی را چنان خوب می اندازد که گویی جادو می کند. به علاوه آوازی به دلنشینی آواز کاکلی می خواند و سازی چنان عالی می نوازد که گویی تار را به سخن در می آورد. و از این همه گذشته در خنجربازی چنان ماهر است که دست کم از استادان معروف این فن ندارد. دون کیشوت فریاد برآورد که این جوان تنها به خاطر همین یک هنر نه تنها لایق همسری کیتریای زیبا بود، بلکه به رغم لانسولت و تمام اشخاصی که ممکن بود مخالف باشند می توانست با ملکه جنیور هم اگر امروز در قید حیات می بود ازدواج کند. سانکو که تا این لحظه لب فرو بسته بود و به سخنان ایشان گوش می داد گفت: خواهش می کنم تشریف ببرید و این سخن را به زن من بگویید. زن من معتقد است که هر کس باید با همسر و همشأن خود ازدواج کند و منطق او نیز متکی به ضرب المثل معروفی است که میگوید کبوتر با کبوتر، باز با باز. پانویس: اصل ضرب المثل این است، هر گوسفندی با گوسفند نظیر خود. ادامه داستان: و اما دل من چنین می‌خواهد که این بازیل که جوان بسیار خوبی است و من دوستش می‌دارم با این بانو کیتریا عروسی کند و لعنت حق در این دنیا و آن دنیا بر کسانی باد که نمی‌گذارند مردم به ذوق و سلیقه خود ازدواج کنند. دون کیشوت گفت: اگر کلیه کسانی که یکدیگر را دوست دارند می توانستند با هم ازدواج کنند، حق قانونی انتخاب همسر شایسته برای فرزندان و به سر و سامان رساندن ایشان به وضعی که مطلوب باشد از پدر و مادر سلب می شد. و اگر انتخاب شوهر به دست دختران می بود، ای بسا که دختری زن نوکر پدر خود می شد و دختری دیگر رهگذری را که با ناز و تکبر و سر و وضع مرتب از کوچه می گذشت انتخاب می کرد، هرچند که او رندی توهکار بودی. عشق چشم عقل و خرد را که برای انتخاب همسری شایسته و مناسب بسیار ضروری است به آسانی کور می کند. در انتخاب همسر خطر فریب خوردن بسیار زیاد است. تنها ذوق و شم صحیح شخص و لطف و عنایت خاص پروردگار لازم است تا کسی همسری شایسته پیدا کند. مردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد به سفری دراز برود. هرگاه این مرد عاقل و محتاط و کارآزموده باشد، قبل از حرکت رفیقی موافق و مطمئن و همسفری خود انتخاب می کند. حال کسی که باید سراسر راه زندگی را تا به نقطه نهایی یعنی تا به مرگ طی کند، چرا نباید رفیقی موافق برای خود برگزیند؟ به خصوص که آن رفیق همچنان که زن برای شوهر خیش است، همه جا چه در بستر و چه در پشت میز غذاخوری ناگزیر از همراهی او باشد. زن کالای تجاری نیست که پس از خرید بتوان آن را پس داد یا عوض کرد و یا بخشید. زن تحولی در زندگی انسان است که جدایی پذیر نیست و تا حیات باقی است وجود خواهد داشت. زن به مثابه ریسمانی است که چون به گردن مرد افتاد گرهی کور می‌خورد و دیگر هیچ چیز به جز مقراض مرگ نمیتواند آن را بگشاید. من در این باره باز میتوانم سخنان بسیار بگویم، لیکن چون میخواهم بدانم که آیا جناب فارغ التحصیل مطالب دیگری در باره داستان بازیل دارند یا نه، از گفتن خودداری میکنم. محصل یا دانشجو یا به قول دون کیشوت فارغ التحصیل گفت: فقط یک نکته باقی است و آن این که از آن روز که بازیل اطلاع یافت که کیتریای زیبا با کاماش غنی ازدواج خواهد کرد، دیگر هیچ کس خنده به لب او ندید و هیچ کس سخنی که حاکی از عقل و شعور باشد از دهان او نشنید. او همواره محزون و متفکر راه می رود و با خود حرف می زند و این نشانی آشکار است بر این که آن جوان عقل و هوش خود را از دست داده است. بازیل بسیار کم می خورد و کم می خوابد. اگر غذایی بخورد فقط میوه درختان است و اگر بخوابد تنها در بیابان و آن هم مانند جانوران وحشی بر سر خاک است. گاه گاه به آسمان می نگرد و گاه نیز مات و مبهوت به زمین خیره می شود و چنان به خلسه فرو می رود که گویی مجسمه ایست ملبس به جامه و باد جامه اش را تکان می دهد. باری بازیل چنان احساسات عشق و محبت خود را ظاهر می کند که تمام آشنایان او بر جانش بیم دارند و می ترسند از اینکه مبادا آری گفتن کیتریای زیبا در روز عقد به منزله فرمان مرگ او باشد. سانکو گفت خدا خود چاره ساز درد هاست و اگر درد دهد درمان نیز دهد. آنویس در متن اصلی نوشته است اگر درد دهد طبیب نیز دهد. ادامه داستان. هیچ کس نمی داند که چه خواهد شد. از حالا تا فردا وقت بسیار است و خانه‌ای با شکوه ممکن است در یک دم فرو ریزد. من بارها دیدم که در آن واحد هم باران می بارید و هم آفتاب بود. ای بسا که یکی شبانگاه صحیح و سالم می خوابد و صبح نمی تواند از جای خود بجنبد. آخر به من بگویید آیا کسی هست ادعا کند که چرخ تقدیر را با میخی از گردش باز داشته باشد؟ قطعاً چون این کسی وجود ندارد. از طرفی ما بین آری و نهزن جای نهادن سر سوزنی هم نیست، زیرا هرگز نمیتوان به حرف او اعتماد کرد. شما فقط کاری کنید که کیتریای زیبا بازیل را به طیب خاطر و از دل و جان دوست داشته باشد و در این صورت من قول می دهم که کارها بر وفق مراد آن جوان خواهد بود، زیرا عشق به قراری که من شنیدم با عینکی نگاه می کند که مس را طلا و فقر و مذلت را ثروت و سعادت و خرمهره را مروارید می نماید. دون کیشوت فریاد برآورد که آه ای سانکو، ای شیطان ملعون، تا کی میخواهی حرف بزنی؟ وقتی تو شروع به قطار کردن ضرب المثلها و داستانها میکنی هیچ کس قادر نیست به دنبالت بدود مگر خود یهودا، که امیدوارم لعنت او بر تو باد. آخر حیوان بگو ببینم که تو از چرخ تقدیر و میخ و این قبیل چیزها چه میفهمی؟ یهودا یکی از حواریون عیسی که به او خیانت کرد و باعث قتل آن پیغمبر شد و خود نیز بعداً از فرط پشیمانی و شماتت وجدان خودکشی کرد. نام یهودا مظهر خیانت و دروغی است. توضیح مترجم ادامه داستان. سانکو گفت پناه بر خدا، وقتی مردم حرفهای مرا نفهمند عجب نیست که بیاناتم را بی معنی و احمقانه تصور کنند. لیکن اهمیت ندارد، من خود می فهمم چه می گویم و می دانم که برخلاف آنچه شما تصور می کنید چیزی نگفتم که یاوه و بی معنی باشد. عیب کار در اینجاست که حضرت عالی، ارباب عزیزم، همیشه می خواهید عیبگوی اقوال و افعال من باشید. دون کیشوت فریاد برآورد که ای مخرب زبان شیوا، که لعنت خدا بر تو باد، مگو عیب گو، بگو عیب جو. سانکو گفت خواهش میکنم که حضرت عالی از من مکدر نشوید. شما که خوب میدانید من در دربار تربیت نشده و در دانشگاه سالامانک تحصیل نکردم تا بدانم که در گفتارم عیب و نقصی هست یا حشو و زائدی وجود دارد. سبحان الله، به علاوه یک تن دهقان سایاگویی را نمیتوان مجبور کرد که مانند یک تن شهرنشین تولد صحبت کند. از این گذشته در میان شهرنشینان تولد نیز کسانی هستند که نمیتوانند حرف یومیه خود را درست بزنند. فارغ التحصیل گفت کاملا صحیح است، زیرا کسانی که در دباخانه ها و در دکانهای محله زوکودوور تربیت شدند هرگز نمی توانند به خوبی کسانی که تمام روز در محوطه کلیسا پرسه می زنند صحبت کنند و با این وصف هر دو دسته در شهر تولز زندگی می کنند. زبان فصیح و شیرین و شیوا از آن درباریان روشنفکر است ولو در میخانه ماجالا هوندا به دنیا آمده باشند. گفتم درباریان روشنفکر چون بسیاری هم هستند که روشنفکر نیستند و در حقیقت روشنبینی و نکته‌دانی دستور و قاعده واقعی یک زبان شیواست، به خصوص که توأم با تمرین و عمل باشد. من جناب آقای دونکی شد به خاطر اینکه مردی گناهکار بودم در دانشگاه سالامانک به تحصیل علوم شرعی پرداختم و اکنون تا حدی به خود فخر و مباهات می کنم که می توانم افکار خیش را در قالب سخنانی روشن و صریح و صحیح و پرمعنی بیان کنم. دانشجوی دیگر گفت اگر شما این ادعا را در فن شمشیربازی هم نمی داشتید حتما در امتحانات نهایی دانشگاه به جای آن که شاگرد آخر شوید شاگرد اول می شدید. فارغ التحصیل گفت عقیده شما در مورد مهارت در شمشیربازی اگر مبتنی بر این باشد که این مهارت لغو و بیهوده است دچار بزرگترین اشتباه ممکن در عالم شده اید. دانشجوی دیگری که کورشوئلو نام داشت گفت این مسئله برای من در حکم عقیده نیست بلکه حقیقتی است واضح و مبرهن و اگر می‌خواهید که من این حقیقت را به تجربه به شما ثابت کنم موقعی بهتر از حال نمی‌توان یافت. شما اکنون دو شمشیر مشقی همراه دارید و من نیز صاحب مچی زورمند و آهنینم و چون از دلاوری نیز بی بهره نیستم هم اکنون به کمک شجاعت و به زور مچ پولادین خود به شما ثابت می کنم که اشتباه نکردم. یا الله از اسب به زیر آیید و از حرکات دست و پا و از زوایا و دوایر و از کلیه علوم و فنون خود استفاده کنید. من امیدوارم که به نیروی تردستی و مهارت طبیعی و بدوی خود شما را به حالی بیندازم که در وسط ظهر ستارگان آسمان را ببینید. ضمناً بدانید که من بعد از خداوند متعال چندان به قدرت و مهارت طبیعی خود اعتماد و توکل دارم که می توانم به جرأت بگویم آن کس که بخواهد پشت مرا در میدان ببیند هنوز از مادر نزاده است و در جهان حریفی نیست که ضربتی از من بخورد و قادر به حفظ تعادل خود باشد. پانویس در مورد زوایا و دوایر از اصطلاحات شمشیربازی است و علی‌الظاهر باید از فنون و تردستی های آن بازی باشد. ادامه داستان. شمشیرباز ماهر گفت شما چه پشت به میدان کنید و چه نکنید به عالم من مربوط نیست. با این وصف ممکن است در همان نقطه از میدان که شما پای خود را به زمین میخکوب میکنید قبرتان را بکنند. منظورم این است که مرگ شما از همان تردستی و مهارتی که مورد تحقیر و تمسخر شماست ناشی شود. کورشوئلو گفت بسیار خوب، خواهیم دید. وی بلافاصله از پشت خر خود به زمین جست و با حرکتی غضب‌آلود یکی از شمشیرها را که فارغ التحصیل از مرکب خود آویخته بود ربود. دونکی شد فریاد برآورد که آی آی دست نگاه دارید، تشریفات این کار چنین نیست که شما می‌خواهید انجام بدهید. من می‌خواهم معلم و داور شما در این شمشیربازی باشم. تا کنون چه بسا که به حرف یکدیگر را به شمشیربازی دعوت کردند ولی مبارزهشان از حرف به عمل نکشیده است. پهلوان پس از این سخن از اسب فرود آمد و در حالی که نیزه به دست گرفته بود در وسط جاده ایستاد. در آن اثنا فارغ التحصیل با وقار و خونسردی کامل و با قدم‌های شمرده به سمت کورشوئلو پیش می‌رفت، ولی کورشوئلو در حال حمله بود و از چشمانش چنان که گویند شعله آتش می‌جهید. آن دو دهقان که همراه ایشان بودند بیان که از درازگوشان خود به زیرایند به تماشا ایستادند و شاهد و ناظر این صحنه مرگبار و مهنت‌خیز شدند. کورشوئلو با یک دست و دو دست ضربات بی امان می زد و شمشیر او مانند تگرگ بر سر حریف فرود می آمد. وی مانند شیر ژیان می غرید و حمله می برد. لیکن فارغ التحصیل با یک ضربت سپر فلزی شمشیر خود حریف را در میان شور و هیجانی که داشت متوقف می ساخت و ضرباتش را بی حاصل می گذاشت و او را وامی داشت که آهن سپر شمشیرش را به جای یک شیء متبرک و مقدس لیکن با ایمان و عقیده کمتر ببوسد. عاقبت فارغ التحصیل با نوک شمشیر خود تمام تکمه های نیمتنه حریف را کند و دامن او را چنان ریش ریش کرد که آن را به صورت منگوله در آورد. وی دو بار کلاه حریف را از سرش پراند و چنان خستهش کرد که آن بیچاره از فرط خشم و استیصال قبضه شمشیر خود را گرفت و با چنان قوتی به هوا پرتاب کرد که شمشیر تا سه ربع فرسخ از آن میدان به دور افتاد. شرح این ماجرا عیناً از روی شهادت کتبی یکی از زارعین که منشی ولایت خود بود استنساخ شده است و فایده این شهادت نامه این است که با مدرک رسمی ثابت می کند چگونه زور و نیروی جسمانی مغلوب و منکوب تردستی و مهارت می شود. کورشوئلو خسته و نفس‌زنان به گوشه نشسته بود و در آن حال سانکو به اون نزدیک شد و گفت: جناب دانشجو، به عقیده من اگر حضرت عالی نصیحت مرا به کار بندید و از این پس کسی را به مبارزه تن به تن با شمشیر بازی دعوت نکنید بهتر است، بلکه حریفان را همیشه برای کشتی یا پرتاب وزنه بخواهید، زیرا برای این دو کار از جوانی و نیرو به قدر کافی بهره مندید. از کسانی که به نام شمشیر باز معروفند چه عرض کنم، من شنیدم که این اشخاص نوک شمشیر در سوراخ سوزن فرو می کنند. کورشوئلو گفت: من به همین اکتفا می کنم که به قول معروف از خر شیطان پایین آمده و به تجربه حقیقتی را دریافتم که تا کنون تصور آن را هم نمی کردم. دانشجو پس از این سخن از جا برخاست و فارغ التحصیل را در آغوش گرفت و از آن پس هر دو مانند ایام گذشته دوستان صمیمی و مهربان شدند. در این اوان منشی به سراغ شمشیر دانشجو رفته بود، لیکن چون یاران گمان می کردند که او به این زودی مراجعت نخواهد کرد، تصمیم به حرکت گرفتند تا هرچه زودتر به ده کیتریای زیبا که خود نیز از اهالی همان قریه بودند برسند. در طول راهی که تا به آن ده مانده بود، فارغ التحصیل شرح مبسوطی درباره فواید و محسنات فن شمشیربازی برای همسفر خیش بیان کرد و سخنان خود را توأم با دلایل مسلم و با حرکات و اطوار علمی مربوط به این فن گفت، به طوری که همگان نسبت به فن شمشیربازی معتقد و متفق القول شدند و کورشوئلو نیز دست از عناد و لجاج خود برداشت. شب فرا رسیده بود و یاران پیش از ورود به ده گمان کردند که در برابر خود آسمانی پر از ستارگان درخشان می‌بینند. صدای مبهم و در همه آلات و ادوات موسیقی بیشماری هم از جمله صدای دهل و سرنا و شیپور و قرنه و طبل و چنگ به گوش می رسید. وقتی به آبادی نزدیک شدند، دیدند که چوبهای سایبان بزرگی که در مدخل ده به دست نوکران ساخته شده بود از چراغهای روشن پوشیده است و باد قادر به خاموش کردن آنها نیست، زیرا در آن شب باد چنان آرام می‌وزید که توانایی تکان دادن برگ درختان را نیز نداشت. رامشگران انواع و اقسام وسایل تفریح و شادی جشن‌های عروسی را با خود داشتند. ایشان دسته دسته در آن محوطه دلنشین و بهجت خیز می‌گشتند. گروهی می‌رقصیدند و بعضی می‌خواندند و برخی نیز آلاتی را که نام بردیم می‌نواختند. الغرض گفتی که در سراسر آن چمن دلفریب شادی و نشاط می‌دوید و خرسندی و رضای خاطر از هر سو بیرون می‌زد. مردان دیگر به ساختن داربست‌ها و صفه‌ها مشغول بودند تا تماشاچیان فردای آن شب بهتر بتوانند نمایش‌ها و بازی‌ها و رقص‌هایی را که می‌بایستی در همان محل به مناسبت جشن عروسی کاماش غنی و مرگ و ناکامی بازیل پینوا صورت گیرد تماشا کنند. دون کیشوت گرچه از طرف دانشجو و زاره دعوت شد که به ده وارد شود، از ورود به آبادی امتناع ورزید. عذری که به نظر خود او قانع کننده می نمود این بود که پهلوانان سرگردان عادتاً باید در بیابانها و جنگلها بخوابند و از خفتن و آسودن در خانه ها بپرهیزند، هرچند دیوارهای آن اندوده به طلا باشد. پهلوان پس از این جواب قدری از جاده منحرف شد، لیکن سانکو که خاطره خوشیها و لذتهای کاخ یا خانه پرناز و نعمت دندیگو را به یاد داشت، از این کار ارباب خود بسیار مکدر و ناراضی بود.